بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغاز میکنیم یکی از نشست های حکمرانی اسلامی با عنوان حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت، با تأکید بر اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران، با ارائه جناب آقای دکتر ظهیری و نقد و بررسی حضرات آقایان جناب آقای دکتر شیرخانی و جناب آقای دکتر پورفرد. از همه عزیزان سپاسگزاریم و متشکر هستیم که زمینه‌های برگزاری این نشست رو فراهم کردند، هم از گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و هم از پژوهشکده اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خیلی ممنونیم از همه دوستان و همچنین از انجمن مطالعات سیاسی حوزه که در برگزاری نشست همکاری داشتند. آرزوی سلامتی و خیر داریم برای همه دوستان. عزیزان مستحضرید. به طور خاص هم متشکر هستیم از جناب دکتر شیرخانی، جناب دکتر فلاح که هم در جلسه تشریف دارند و هم زمینه برگزاری نشست رو فراهم کردند. واقعیت اینه که آقای دکتر شیخ حسینی عرض کردم یا شیخانی عرض کردم ببخشید، آقای دکتر شیخ حسینی، آره پیدا میکنه، بله آقای دکتر شیخ حسینی، بله عرض کنم که یکی از مباحث مهم در شاید بشه گفت در دو دهه گذشته حکمرانی خوب بوده که البته در غرب این بحث good governance خب یه بحثی بوده که سابقه بیشتر داشته، شاید حدود 25 سال باشه 30 سال باشه که در غرب مطرح بوده و در اندیشه اسلامی و یا به تعبیری در نظام جمهوری اسلامی شاید بشه گفت در دهه گذشته بوده که آهسته آهسته ادبیات اون اومده و مطرح شده. تخصصی این بحث رو آقای دکتر ظهیری مطرح خواهند کرد، اما به نظر میرسه که یکی از مباحث مهم حکمرانی خوب بحث شفافیت هست که در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میتونه جلوه‌گر باشه و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی رو، حکمرانی مطلوب و شایسته رو از سوی دیگر پاسخگویی و مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی رو هم فراهم میکنه که خب طبعا میتواند زمین ساز رسیدن جامعه اسلامی به حقوق شایسته و بایسته خودش هم باشه. به نظر میرسه که شفافیت هم میتواند اعتماد عمومی رو افزایش بده، هم سرمایه اجتماعی رو زیاد کنه و هم زمینه‌های مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن فساد رو هم فراهم کنه. با توجه به اهمیت این مسئله بود که ما در بحث در همایش حکمرانی اسلامی که انشالله هفته آینده در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد، پیش نشست های متعددی رو پیش بینی کردیم، از جمله این نشستی که در خدمت جناب آقای دکتر ظهیری هستیم با عنوان حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت، که عرض کردم یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در رسیدن به حکمرانی شایسته است. من کلام رو کوتاه میکنم و به مدت 25 دقیقه کافی آقای دکتر 25 دقیقه فرمایش جناب آقای دکتر زهیری رو خواهیم شنید و انشالله بعد هم از نقد و بررسی حضرات آقایان دکتر شیرخانی و دکتر پورفرد هم بهرمند خواهیم شد. سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
ارجمند، با توجه به اینکه که من جلسات فرصت ها محدود هستش، من سعی میکنم که زودتر وارد بحث بشم و از مقدمات غیر ضرور پرهیز کنم. خب شاید مفهوم اساسی توی این بحث حکمرانیست. مفهوم حکمرانی و حکمراندن یک پیشینه بسیار درازی داره و همواره دچار تطور مفهومی و حتی شکلی هم شده و قاعدتاً آنچه امروز به عنوان حکمرانی بحث میشه تفاوت بسیار بارزی با مفاهیم قدیم داره. به طور مثال در گذشته حکمرانی مبتنی بر حکومت‌های فرد محور، شخص محور یا حتی اگر که مجموعی از افراد بودند در یک به اصطلاح وضعیت کاملا همبسته مثل حکومت‌های اشرافی قرار داشتن و تقریبا میشه گفت اونجا جمع افرادی محدود یا یک فرد که شاید بشه گفت که عنوان گاورنر و اون گذاشته بشه در شکل سنتی و کلاسیک حکمرانی ها وجود داشت. خب با توجه به ورود به فضای مدرنیته جوامع الگوهای دیگری رو تجربه کردن، یعنی نظریات دیگری وارد شد مثل نظریات قرارداد اجتماعی که در نظریات قرارداد اجتماعی میزانی از مشارکت مردم که عمدتاً در جریان انتخاب حاکم نقش ایفا می کردن پدید اومد، اما در نظام های عرض کنم که مبتنی بر قرارداد اجتماعی هم نوع تمرکز قدرت وجود داشت و تنها حاکم توسط مردم انتخاب می شد تا اینکه نظریات تفکیک قوا یا توازن و استقلال قوا آمدن جایگزین شدن و این تمرکز رو شکستن و نهادهای متعددی رو در عرصه قدرت سیاسی پدید آوردن، اگرچه در اینجا خروج از تمرکز اتفاق افتاد. یعنی در واقع حکومت ها مبتنی بر تعدادی از نهادها و مقامات سیاسی شدن و تمرکز قدرت شکسته شد و شکلی که میتونیم از عنوان گاورنمنت استفاده بکنیم پدید اومد، یعنی حکومت هایی که با مجموعی از نهادها و مقامات سر و کار داشتن. در اینجا شاید بشه گفت که امکان حضور مردم بیشتر فراهم شد. تمام اینا هم تحت تأثیر موقعیت جدیدی است که افراد جامعه پیدا کردند و این موقعیت مبتنی شد بر عرض کنم که تبدیل مکلف بودن مردم به محق بودن اونها. همین که مردم صاحب حق شدن طبیعتاً در عرصه سیاسی هم ورود پیدا کردن و نهایتاً این حق رو به شکل‌های مختلفی عرض کنم که بازنمایی کردن تا اینکه مشارکت مردم گسترش پیدا کرد و دولت نوعی از تحول و تطور مفهومی رو پیدا کرد. بود که نهایتاً ما در دو سه دهه گذشته میلادی که بحثایی در اروپا و در سطح نهادهای بین‌المللی رخ داد گسترش مشارکت مردم رو به شکلی داشتیم که نحوه اداره امور عمومی به گونه‌ای شد که مردم مشارکت در دولت پیدا کردن. اسمش هم گذاشتن good governance یا حکمرانی خوب، که در واقع شکلی از حکمرانی است که مبتنی بر مشارکت بیشتر و گسترده‌تر مردم هستش. البته در اونجا بحث‌های بسیار مفصلی است که خیلی فرصت نیست ما بهش بپردازیم، اما در واقع میشه گفت که حکمرانی با ورود نهادهای خارج از قدرت عرض کنم شکل دیگری پیدا کرد، و اینم بر مبنای تجربه بسیاری بود که نهایتا این تجربه مبتنی شد بر برخی کشف شدن برخی از مشکلات و چالش ها در سطح نظام های سیاسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، و الگویی ارائه شد، البته نظریه یا الگوی حکمرانی خوب یک قاعده کلی برای همه زمان ها و برای همه جوامع نیست، بلکه بیشتر اشاره دارد به برخی از عناصر و سازه هایی که تجربه عرض کنم که سیاسی کشورها نشون داد که مشکلات در این سازه ها پدید آمده و اداره امور عمومی رو با مشکلاتی روبرو ساخته. بنابراین شکل جدیدی از حکمرانی پدید اومده. البته بحث های امروز در مورد حکمرانی شبکه‌ای مطرح هستش که حالا من فعلا نمیخوام به این قصه وارد بشم، که اون اساسا مفاهیم تازه تری رو از شکل حکمرانی پدید آورده که در جای خودش باید راجع به اون هم صحبت بشه. بنابراین شیوه ای از اداره امور عمومی بر عرض کنم الگوی حکمرانی خوب پدید آمد. اگر ما بخوایم به سازه هایی که حکمرانی خوب اشاره کرده وارد بشیم، معمولا از یک ساختار و یک کارکرد در اونجا بحث میشه، ساختاری که مبتنی بر سه ذیل و عرض کنم سه بچ هستش که علاوه بر دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی رو هم وارد میکنه. کارکردهایی رو هم بیان کرده که این کارکردها به این معناست که اگر در این هشت الگو، البته در جای مختلف سازهای مختلفی رو به کار بردن، بعضی جا 5 تا بعضی جا 6 تا، ولی سرجم همه اینا اگر بخوایم حتی اونها رو هم تکه تکه بکنیم، این 8 تا مؤلفه رو معمولا ما در حکمرانی خوب مشاهده میکنیم، که در واقع میشه گفت که چالش های دولت ها عمدتا در همون 8 سازه هستش. این که ما بحث شفافیت رو در این 8 سازه انتخاب کردیم به 2 دلیل هستش. یکی اهمیت مسئله است، کما این که تقریبا میشه گفت که وقتی ما مراجعه میکنیم به تعاریفی که در مورد حکمرانی و بیان سازه های حکمرانی مطرح شده ورود پیدا میکنیم، تقریبا اکثر تعاریف واژه پاسخگویی و شفافیت رو به کار بردن. یعنی در واقع میشه گفت که کنهو یک به اصطلاح، اگر نخواهیم بگیم یک سازه های رئیسی و اصلی و اساسی هستن، ولی بسیار مهم هستن. یکی این هستش، و دوم این که اساسا حکمرانی خوب سازه هایی که به کار میبره و بیان میکنه در طول هم نیستن. یعنی اینجور نیست که اول باید دموکراسی ایجاد بشه، بعد مثلا فرض بفرمایید مشارکت بشه، بعد نه، اینا سازه هایی است که در واقع میشه گفت به صورت یک چرخه‌ای که دور هم هستن، و هر کدوم از این چرخه ها، البته میشه از الگوی تور ماهی هم استفاده کرد، که هر کدوم از اینها گره های از این تور ماهی هستن که در مجموع یک شبکه رو درست میکنن که حکمرانی خوب شکل میگیره، که هر کدوم از این گره ها که نباشد اون سازه باقیست، حکمرانی خوب باقیست، اما اختلالاتی درش پدید میاد. میشم از این عرض کنم که شکل سازه چرخه‌ای استفاده کنیم که اینها به صورت چرخه‌ای در ادامه همدیگه و در امتداد همدیگه قرار میگیرن و هر کدوم دیگری رو طلب میکنن. یه چیزی شاید شبیه نظریه‌های دیالکتیکی که اینها با همدیگه یک به اصطلاح عرض کنم که وضعیتی رو پدید میارن که همه اینها گویای حکمرانی خوب هستن اما با وضعیت‌های متفاوت. علاوه بر این که در بسیاری از این جوامع الزاماً همه این 8 عنصر یا 8 سازه به گونه ای نیست که باید به یک اندازه و به یک شکل دیده بشه. ممکنه برخی از جوامع برخی از این سازه ها رو موفق‌تر پیش بردن، به طور مثال برخی از کشورهایی که امروزه توانستن در حوزه‌های اقتصادی کارآمدی یا اثربخشی قابل توجهی داشته باشن اما به لحاظ مشارکتی یک مقداری جوامع هنوز جوامع بسته تری باشن که اینا اختلال در حکمرانی دارن اما همچنان میتوانن از این عنوان برای خودشون استفاده کنن. علاوه بر این که در حکمرانی خوب یک موضوعی که خیلی تاکید شده که خیلی ها در نقد اون این رو مورد توجه قرار نمیدن این هستش که حکمرانی خوب اساساً ایدئولوژی نیست بلکه یک توصیه است برای کشورهایی که تجربتاً فهمیدن این اشکالات رو دارن. بنابراین ما حتی اگر از حکمرانی اسلامی هم صحبت میکنیم الزاماً به این معنا نیست که یک دعوای ایدئولوژیک ما میتوانیم با حکمرانی خوب داشته باشیم. اساساً حکمرانی خوب هیچ ادعای ایدئولوژیک ندارد و اتفاقاً در برخی از منابع تصریح کرده است که ارزش‌های بومی جوامع به خوبی میتواند از کنم این سازه ها رو به پیش ببره و حتی مثال هم اومده در کتابی که در حال ترجمه است در ایران و هنوز ترجمه نشده و بانک جهانی اون کتاب رو تهیه کرده، در اونجا تصریح کرده است که مثلا در خاورمیانه شما نمیتوانید ایدولوژی اسلامی رو در فرایند حکمرانی بیتوجهی بشه بکنید. این نشونگر این استش که تمام عرض کنم این جنبه ها دیده شده و حکومت های محلی که اونها تعریف میکنن تقریبا میشه گفت در اون حکومت های محلی تمام این عناصر دیده شده، اگرچه به هر حال حکمرانی خوب هم مصون از نقد های جدی که متوجه اون هست نیست و طبیعتا علارغم انتقاداتی که بهش میشه ظرفیت قابل توجهی برای بکارگیری در فهم و اصلاح و عرض کنم که تحول در حکمرانی میتواند داشته باشد. خب حالا ما چرا یک مرتبه از مسئله حکمرانی رفتیم به سمت این سازه پراهمیت یعنی شفافیت؟ شاید بسیاری از بررسی‌ها نشون میده که مخصوصا در تعاریفی که از حکمرانی میشه کلید واژه شفافیت که مربوط به سازه شفافیت در سازه‌های حکمرانی است، کارکردهای حکمرانی خوب هستش، به این اشاره کردن به شفافیت و پاسخگویی که در واقع به گونه اینها شاید مهمترین مسائل باشن، به گونه ای که وقتی بخوایم شفافیت و پاسخگویی رو مورد توجه قرار بدیم باید میزانی از مشارکت، دموکراسی، عرض کنم توانمندی و کارآمدی حکومت، قانونمندی حکمرانی و توجه به قانونمندی، همه اینا به گونه ای بازنمایی میشن و کنهو همه اینا باید در کنار شفافیت قرار بگیرن. علاوه بر این که در موضوع شفافیت باید توجه کنیم که نظامای مردم سالار یا دموکراسی ها علاوه بر ارکانی مثل انتخابات آزاد و عادلانه توجه زیادی به شفافیت و پاسخگویی و شهروند مداری دارن، یعنی در واقع به گونه ای که شهروندان باید بتوانند بدانند که حکومت چگونه عمل میکند، چگونه تصمیم میگیرد و به چه نتایجی دست پیدا کرده. خب وقتی ما این رو میگیم، لازمه این که شهروند بداند که حکومت داره چه کار میکنه، تصمیماتش چگونه اتخاذ میشه و چه نقش در تصمیمات میتونه ایفا کنه و نتایج و دستاوردهای حکومت چیست. قاعدتا باید حکومت آگاه باشد به این مسائل و این شرایط و این نیازمند این استش که شفافیتی برای اون حاصل بشه و در واقع مطلع بشود آنچه در فرایند حکمرانی رخ میده. خب این نیازمند این استش که چون ما در مورد تعریف شفافیت تقریبا گفته میشه که آگاه شدن به آنچه در عرصه در فرایند سیاسی رخ میده و از طرفی هم شفافیت رو یکی از عوامل کنترل قدرت سیاسی بیان کردن. به خاطر همین مسئله که البته باید این نکته رو هم حالا من فراموش کردم بگم، اساساً اهمیت شفافیت به خاطر این بوده که مسئله فساد به عنوان یک معضله و دشواره‌ای که تمام جوامع با اون درگیر بودن پدید اومد و یکی از راهکارهای مبارزه با فساد شفافیت بیان شد. به خاطر همین مسئله شفافیت به طور مشخص پیشتر هم راجبش بحثایی شده بود. اما بسیار چون بحث شفافیت مطرح شد، من شاید بیشتر بخوام به یک نکته اساسی تر در شفافیت بپردازم و اون این استش که شفافیت در حال حاضر نیازمند به همین سازه هایی است که به صورت چرخه اطراف عناصر حکمرانی خوب هستش. یعنی در واقع ما برای حل شفافیت مسئله پاسخگویی رو نیازمندیم، مسئله دسترسی به اطلاعات رو نیازمندیم که روی این بیشتر میخوام بحث بکنم و مسئله عرض کنم که یک حکمرانی کارآمد و قابل قبول و امکان مشارکت افراد در عرض کنم که حکمرانی، اینها یکی از عواملی است که بهش نیاز داریم. کیفیت قانون و عرض کنم که حاکمیت قانون یکی از مسائلی است که در شفافیت بسیار اهمیت داره، با توجه به اینکه الان در مشکل عمده‌ای که ما داریم این هستش که ما در قانون اساسی ظرفیت بسیاری در مورد شفافیت داریم، علاوه بر این که در مورد شفافیت باید عرض کنم به دلیل مقاومت ساختاری که معمولاً دولت‌ها دارن این مسئله با چالش روبرو شده. مگر فقط بخوام به همین مسئله اشاره بکنم که در اسناد بالادستی علاوه بر مسئله قانون اساسی که جای مختلفی در مورد البته اصطلاح شفافیت نیومده ولی مفاهیمی در اونجا به کار برده شده که به آگاهی شهروندان منجر میشه، بحث فساد که از اوایل 80 مطرح شد، در سال 80 سران سه قوه خطوط اصلی سیاست‌های ضد فساد رو اعلام کردند. دو سال بعد طرحی پیشنهاد شد توسط هیئت وزیران وقت به تشکیل ستاد مبارزه با فساد مالی و اقتصادی منجر شد و در اونجا قانونی وضع شد که به برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پرداخته شد. سال 84 این قانون به مجلس رسید و در نهایت سال 1390، یعنی ببینید 10 سال درگیر این مسئله بودیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اون رو به صورت آزمایشی اعلام میکنه و این وضعیت بگونه ای شد که در همایشی که تحت عنوان همایش ملی ارتقای سلامت اداری مطرح شد، در همه اینا هم بحث شفافیت مطرح شده. مقام معظم رهبری در سال 93 در این همایش که یک عرض کنم که مطلبی رو یه بیانیه رو ارسال کردن و اونجا قرائت شد، به شدت انتقاد کرد از این وضعیت چون ببینید از سال 80 تا 93 هنوزم این مسئله مطرح نشده. در قانون برنامه 5 ساله ششم دیگه بخش مشخصی در مورد نظام اداری شفافیت و مبارزه به فساد، دو تا راه حل هم بیشتر اونجا ارائه نشده، یکی کوچک سازی یا منطقی سازی دولت و یکی هم نظارت و ارائه اطلاعات. بیش از این هم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی نه دولت کوچک شد و اتفاقا در مبارزه با فساد دولت دوباره بزرگتر شد، به خاطر اینکه خیلی از ساختارهای بخش خصوصی، یعنی دولت خصوصی سازی که انجام داد چون غیر قانونی انجام شده بود، دوباره قوه قضایی اونها رو به دولت برگردوند و هیچ راهکاری هم برای ارائه اطلاعات بیان نشد و همینجور این مسئله تا امروز ادامه داره. قانون شفافیت در سال 98 به تصویب دولت رسید، اما همچنان هیچ عرض کنم که آیین‌نامه‌ای، دستورالعملی، هیچ قاعده خاصی برای عملیاتی شدن اون وجود نداره و اینا نشونگر این هستش که این زنجیره سازه‌ای که ما عرض کردیم هنوزم با مشکل روبروست، یعنی این که هنوز حاکمیت قانون با مشکل روبروست، اجماع نخبگان هنوز اتفاق نیفتاده، مسئولیت پذیری و پاسخگویی هنوز دچار مشکله، طبیعتاً شفافیت الان با مشکل جدی روبروست. اما مهمترین جنبه‌ای که در شفافیت باید مورد توجه قرار بگیره بحث دسترسی به اطلاعات هستش که یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی و حقوق بشر تلقی میشه که قاعدتاً رسانه‌ها مهمترین عرض کنن که بخش در این مسئله هستن که باید بگیم حق دسترسی به آزاد به اطلاعات یک حق بر شهروندان است، نه لطف که متاسفانه گاهی وقتا برخی از مقامات فکر میکنن دارن لطف میکنن. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داره اما هیچ راهکاری برای اجرای اون نیست و خیلی از بررسی ها هم نشون دادن که شبکه‌های اجتماعی میزان ادراک اعتماد پذیری دولت رو بیشتر میکنن، رابطهش مستقیم تره برخلاف وبسایت های دولت الکترونیک که تحقیقاتی که انجام شده بیان شده که تقریبا هیچ رابطه معناداری با ادراک اعتماد پذیری درشون نیست. یعنی در واقع سایت های دولت الکترونیک که متعلق به دولت هست نتوانسته است این ادراک اعتماد پذیری رو ایجاد بکنه، اما شبکه‌های اجتماعی این امکان رو فراهم کردن، اگرچه این ممکنه مثبت یا منفی باشه، قاعدتا بسته به نوع مواجهه‌ای است که این شبکه‌ها دارن. بنابراین این شبکه‌ها دارن یک چیز رو ایجاد میکنن، این که شفافیت اطلاعات اولین گامی که برمی‌داره این هستش که دسترسی به اطلاعات و داده‌ها رو فراهم می‌کنه و دولت آشکار میشه و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری رو ایجاد می‌کنه و همچنین نتایج رو هم بیان می‌کنه و تبیین می‌کنه و در واقع میشه گفت دسترسی به اطلاعات میتواند نقش مشارکت شهروندان رو در تصمیم‌گیری ها، در نظارت و کنترل و نهایتاً پاسخ‌خواهی از مسئولان فراهم بکنه. این اگرچه یک مشکلی ممکنه ایجاد بشه و این هستش که در واقع همیشه رسانه یک موقعیت دو وجهی داشته، یعنی در واقع میشه گفت که از یک طرف فرصت است و از یک طرف چالش. آزادی رسانه در بیان نظرات و عقاید طبیعتاً به شفاف سازی منجر میشه و سازمان‌ها و نهادهای عمومی رو به چالش میکشه و امکان نظارت و کنترل و در نتیجه تهدید با هجینی تهدید دولت و قدرت رو در پی داره. اما یک چالش رو هم داره و اون چالش این هستش که اعطای اعتبار اجتماعی رسانه بهش این امکان رو فراهم میکنه که موضوع و سوژه خاص خودش رو دنبال کنه. بنابراین رسانه‌ها میتوانن برداشت‌هایی رو برای مخاطب ایجاد کنن که در واقع در زمینه‌های ارزشی و ایدئولوژیک خودشون هستش که از طریق برجسته سازی این کار رو انجام میدن و یک چالشی است که وجود داره و طبیعتاً هیچگاه نمیشود با وجود این چالش مسئله رسانه‌ها رو به حاشیه برد و اونها رو تضعیف کرد، که در حال حاضر ما متاسفانه هنوز مواجهه قابل قبولی با رسانه‌ها نداشتیم و بحران‌های اجتماعی هم که ایجاد میشه معمولاً این چالش متوجه رسانه‌ها هم میشه. ولی باید گفت که بیان شده کامپیوتر، این اصطلاحاتی است که در ادبیات صاحب نظران است، کامپیوتر میانجی شفافیت است، دولت الکترونیک ستون فقرات شفافیت است، اینترنت رو باید شفافیت فعال شده. اینا از واژه‌هایی است که در تعاریفی که معمولاً شده میتوان استفاده کرد. بنابراین رسانه رو باید به عنوان ابزار شفافیت مورد توجه قرار داد. البته بحث‌ها یک مقدار دامنش زیاده و برای اینکه فرصت رو من رعایت بکنم ناچار شدم که یک مقدار گزینشی این بحث‌ها رو مطرح بکنم. انشالله از نظرات ناقدین محترمم بهره مند میشم. متشکرم.
خیلی سپاسگزار از جناب آقای دکتر ظهیری که بحث خودشون رو مطرح فرمودن. جناب آقای دکتر ظهیری اشاره کردن که در واقع ناظر به مشکلاتی که دولت‌های کشورهای در حال توسعه با اون مواجه شدن و حتی کشورهای پیشرفته چاره‌ای ندیدن جز این که حکمرانی خوب رو مطرح کنند و در حکمرانی هشت عنصر از جمله بحث مسئولیت پذیری، قانونگرایی و اونچه که مورد بحث جناب آقای دکتر است شفافیت رو مطرح کنند. از سوی دیگه در واقع اونچه که مهم بود اینه که این هشت عنصر در واقع در کنار همند، در عرض هم هستند، با هم هستند و در یک حالت شبکه‌ای و رفت و برگشتی در واقع کمک میکنه تا امور انجام بشه و رو به جلو حرکت کنه. و اینکه آقای دکتر شفافیت رو مطرح کردن برای اینکه به هر حال یک عنصر کلیدی و اساسی است و کمک میکنه به اینکه شهروندان آگاهی پیدا کنند از فرایند امور سیاسی و عنصری تاثیرگذار هست برای مهار قدرت. در ایران هم خب از سال 80 این بحث با کم و زیاد مطرح شده، یعنی بحث شفافیت، بحث مبارزه با فساد و برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از سال 1382 مطرح بوده، هرچند بعدها تایی روندی در 84 مطرح شد، در 90 در مجمع تشخیص به صورت آزمایشی ارائه شده. اما واقعیت اینه که خب متاسفانه اونگونهی که شایسته و بایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته و لذا در سال 93 هم مقام معظم رهبری به یک نحوی نقد و انتقاد خودشون رو هم از این مسئله مطرح کردند. در حال به نظر میرسه اون چیزی که در بحث شفافیت که در سال 98 به هر حال با کش و قوس‌های فراوون تصویب شده به عنوان اسناد حالا بالادستی و یا فرادستی که در کشور مورد توجه قرار گرفته، بحث شفافیت هم همواره مورد توجه بوده که به نظر میرسه در پی خودش قانونگرایی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی رو هم به دنبال خواهد داشت و یکی از ابزار بسیار تأثیرگذار برای دستیابی به شفافیت رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها از کی در واقع می توانند به شهروندان کمک کنند که دسترسی آزاد داشته باشند، امکان نظارت داشته باشند، قدرت رو مهار و تهدید کنند و محدود کنند، این وجه مثبت رسانه است. اما از سوی دیگه رسانه کارش اینه که به هر حال هر چوری که خودش بخواد، فضای مجازی هر چی که خودش بخواد رو برجسته میکنه. ولذا احتمال داره یه مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره رو عرض کنم که مورد توجه قرار نده و یا آنچوری که مورد توجه قرار میده خیلی مهم نباشه. اینم دلیلش اینه که به هر حال رسانه داره یک اعتبار اجتماعی در جامعه ما شده. اما به هر حال به نظر میرسه آزادی در تبادل اجتماعی در فضای مجازی میتواند بسیار تاثیرگذار باشه برای رسیدن به شفافیت، و دولت الکترونیک راهی برای دستیابی به شفافیت. من تلاش کردم خیلی یه برش کوتاه از بحثی که جناب آقای دکتر ظهیری فرمودند رو اشاره کنم در اینکه دو دقیقه، برای اینکه شاید برخی از دوستانم بعداً به ملحق شده باشن. از همه سپاسگزاریم. آقای دکتر پورفرد، میخواید اول شما بفرمایید، با اینکه جناب آقای دکتر شیرخانی هم مهمان ما هستن، اما آقای دکتر شیرخانی یه پا میزبان هم هست، شما چون از فضای مجازی ما همراه ما هستید، اگر ممکن باشه اول شما دیدگاهتون رو مطرح کنید. ایشون میفرماید آره آقای دکتر صداتون رو دارید، بله بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. اول بحث شما رو میشنویم. بفرمایید. دلیلش این که آقای دکتر برای اینکه تصادف صدا پیش نیاد چاره ای نیست.
آها
بله، عرض کنم خدمت شما که مدت 15 دقیقه در خدمت هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که حق تقدم با جناب دکتر شیرخانی بود، حالا دیگه ایشون بزرگواری کردن و گفتن ما بگیم. از سبتالاتون وقتم کم هست. خب تفکر ویژه نسبت به بحثی که جناب دکتر ظهیری انجام داد و من مقاله رو که خوندم گفتم کاش که جای آقای ظهیری بود، دکتر ظهیری بودن، بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن. بحث شفافیت همچنان گرهیه که در جمهوری اسلامی هنوز باز نشده و من دنبال این بودم که آقای ظهیری اون گره رو باز کنه. خب ولی بحثش علمی بود، بسیار خوب بود و خب استفاده هم کردیم. اما حالا چند تا نکته است جهت اینکه حالا اگه بحثشو بخواد ایشون تقویت کنه باید چه کار کرد. عمده بحث اینه که ایشون با سه تا روی کرد وارد بحث کلیدی میشه که کنش جمع، تئوری کنش جمعی رو بحث میکنه و بعد میگه این تئوری کنش جمعی چون بر اساس ارزش های اجتماعیه و صرفا یه نوع ایده اخلاقی درش هست، اینو ما میذاریم کنار و بعد میره سراغ تئوری حکمرانی خوب. خب این اشتباه اصلی و بزرگ همینجاست. درسته بحث ما حکمرانی و شفافیت هست، ولی نیاز نیست که ما چارچوب روی کردمونو ببریم سراغ حکمرانی خوب و بگیم میخوایم با این چارچوب بیایم بحث کنیم، چون خود حکمرانی خوب مورد نقد بحث‌های مفصلی شده. نگاه‌های سرمایه‌داری خب اونو از طریق بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، همه اینا رو تبلیغ و ترویج کردن. علی‌ای حال چون عنوان مقاله این هست چاره‌ای شاید ایشون ندیده، ولی من می‌خوام بگم که دیدگاهشون نسبت به کنش جمعی برای این حذفش در روی کرد دیدگاه درستی نیست و باید اصلاح میکرد و از همین کنش جمعی وارد میشد. اتفاقا مشکل ما در بحث شفافیت که تا الان حل نشده همینه. یعنی ما میریم سراغ روش های ساختار کار کردی و کنشگران رو فراموش میکنیم. الان 43 سال 42 سال گذشته، متاسفانه هنوز بحث شفافیت ناشفافه. این بخاطر همین که ما این روش ها و چارچوبه های درست رو انتخاب نمی کنیم و مسئله رو بعد طوری تنظیم می کنیم که خودمون در دام همون توریا می افتیم. خب من یه خلاصه بگم که چرا کنش اجتماعی شما حذف کردید و گفتید که این فقط یه نوع تقریباً ارزش اخلاقیه، بحث ارزش های اجتماعی در چارچوب اخلاقی. اصلا این طوری نیست. ما اگر دیدگاه ها سیر تحولات بحث کنش جمعی شما مطالعه کنید، میبینید که دیگه حالا کلیدی‌ترین فردش چارتیلیه، تمام نگاه های مارکسیستی و وبری رو حذف کرده، یعنی نگاه ساختار کارکردی رو حذف کرده با دلایل متقن. درسته ایشون بحث جنبش های اجتماعی میکنه، درسته بحث انقلاب داره میکنه، ولی خودش داره میگه در کتاب از بسیطا انقلابش که اتفاقا حتما جناب زایی هم سر کلاس های انقلاب اسلامی از تئوری چارسیلی هم حالا در یه بخشی یه قسمتی یه جلسه استفاده کرده، اونجا داره میگه من این کتاب رو اصلا نوشتم به خاطر اینکه کنش جمعی رو توضیح بدم چیه، شما میتونید با کنش جمعی چه کارهایی بکنید، به خصوص در بخش شفافیت مثلا که ما میگیم. خب ایشون رد میکنه تئوری مارکسیستی که منفعه عینی دارن و معتقدن که به ساخت و اینها برمیگرده، گروه منافعش به ساخت و. و وبری هم رد میکنه که کنشگران و کلن بحث منشه ذهنی ره، هر دو رو رد میکنه و میگه که کنش اجتماعی در واقع یک بحث خیلی نزدیک میشه به بحث ساختارکارگذاری گیدنز، در واقع به یه تعبیری که ما میتونیم از کنش اجتماعی استفاده کنیم برای جاهایی که مثل همین بحث شفافیت که واقعا گره وجود داره و این گره هم من گمون کنم در تحقیق جناب آقای دکترم هنوز حل نشده. دلیلش هم خودشون گفته، حالا من عبارات خودشون رو میخونم بعد برمیگردم به همین بحث تئوری و بحث اینکه شفافیت رو خوب در ایشون میگه در بحث قانون اساسی اصول بالادستی عملیاتی نشده. این یک، حالا یا خود من میگم یا ایشون گفته. بعد وارد بحث ها میشه که آقا ما در سالهای متفاوت مثل شفافیت رو اصلا حل نکردیم، مجلس 10 مرتبه شفافیت اومده توی مجلس، نماینده ها آخر موافقت آنچنانی نکردن، دوباره رفت در مجلس قبلی بحث شد، آقا ممکنه ما اگر بخوایم شفاف بگیم دور بعد شورای نگهبان ردمون کنه، مجلس تشکیل مصلحت مثلا حل نکنه، هزاران بحث آخرم که هنوز و هنوز هست، ما هنوز شفافیت در جمهوری اسلامی برامون حل نشده. که دیگه به قول خود جناب آقای زهری در تحقیق و در گفتاری هم که بیان کردن، سال 1993 خود رهبری هم دیگه دادش در اومد، بابا پس چرا اینا این چیه که میاد بحث میشه بعد آخرش تصویب نمیشه. خود همین دولت هم باز همین مشکل، دولت قبلی به وقتی بحث شفافیت باز مشکل داد. چرا آیین نامه‌ای که میاد اینقدر نمیتونه عملیاتی بشه؟ علتش اینه که ما میایم طرح‌ها و تئوری‌ها و چارچوب‌هایی رو انتخاب می‌کنیم که برمیگرده به نظریه‌های ساختارکارگردی. وقتی نظریه ساختارکارگردی میدید، شما دوباره برمیگردید به همون دولت‌ها، یعنی میگید آقا این دولت‌ها باید خوب کار کنه، نهادهای نظارتیش تقویت کنه، ضعیف بودن، همش برمیگردید به اونها. اینا که 40 سال خراب کردن این دولت‌ها، اگه قرار بود کاری بکنن تو شفافیت که کرده بودن، اگر قرار بود این چارچوب‌های شفافیت واقعا درست بشه خب شده بود، ولی ما ببینیم که نه، شما بیاد به سمت یعنی تئوری چارچوبت ببر به سمت کنش اجتماعی، اونجا فضا برای رسانه‌های جمعی باز میشه، برای تشکلات باز میشه، اونا هم که نبض اصلی مبارزه با فسادن که حالا خود آقای دکترم بحث فساد و شفافیت رو در واقع یه نوع از باب تداعی ذهنی تا اونو فکر میکنیم از فساد شفافیت پیش میاد، تا شفافیت میگه مبارزه با فساد پیش میاد. پس بنابراین ما اگر یه چارچوب خوب میرفتیم، نیاز نبود اینقدر خودمون اسیر ساختارهایی کنیم که تا الان جواب ندادن. خوبه اونها رو باید مطرح کرد که آقا اونها هم دستی بر آتش دارن، ولی مشکل اساسی ما توی بحث شفافیت به نظر من همچنان گره خورده و حل نشده، به خاطر اینکه ما چارچوبای انتخاب میکنیم که به اون نمیتونن پاسخ بدن در واقع، و هنوزم سوال هست برای خیلی از همه ما که بابا در مجلس چرا قانون شفافیت پیگیری نمیشه، در دولت ها چرا پیگیری نشده. اینکه شعار بدیم و بعد این فایده نداره، بخاطر اینکه این چارچوبایی که ما انتخاب میکنیم نمیتونه گره علت یابی رو باز کنه. یعنی بیاد بگه آقا شما به جای اینکه خب این تحقیق بسیار زیبا و علمی که جناب ظهیری انجام داده، واقعا من خودم گفتم کاش که جای آقای ظهیری بودم این کارم اصلا این مطلب علمی رو ارائه میدادم. ولی سوال ما اینه که حالا نه از جناب ظهیری، سوال ما اینه که آقا خب ما 40 و اندی از انقلاب اسلامی میگذره، شعارهای اصلی انقلاب شما برید ببینید چیه، حضور مردم کلیدیه، کنش جمعی مردمه که انقلاب به وجود آورده. این مردم هست، این تشکلات مردمه، این مطبوعات مردمی هست که میتونه شفافیت رو به اوج برسونه، وگرنه دولت ها که کاری نکردن. پس بنابراین اگه ما بیم این بحث رو مطرح کنیم که با یه روشی دیگه، با یه رویکرد دیگه بیم بگیم آقا چرا شفافیت توی این 40 و اندی سال نتوانسته به منصه زور دونست، این تحقیق رو انجام بدیم. وگرنه خب میتونیم آمار بدیم آقا مثلا مجلس تلاش کرد نشد، مجمع تشخیص مسئلات اومد بخالا، مجمع تشخیص مسئلات آزمایشی مثلا بحث شفافیت مجلس رو در سال 1886-87 آزمایشی تایید کرد، بعدم مجلس دعوا بود که نماینده رأی ندادن، دوباره دو نفر دیگه بود. خب همه این بحثات ما بیام این علتیابی ها رو با یه طوری و روکرد خوبی انتخاب کنیم، بگیم آقا چرا شفافیت شکل نمیگیره، بگه نه که بگیم آقا خب نهاد نظارتی نداریم، خب ما هم بگیم نهادهای نظارتی ضعیفن، همه میدونن. بگیم آقا این دولت ها دولت های کوچیکی نیستن، هممون میدونیم که دولت ها دولت های بزرگی هن، دلشون نمیخواد اینا کوچیک بشن تا بعد تقسیم کار بشه بقول دورکهایم. پس بنابراین ما اگر بیایم سبک کارمون رو عوض کنیم و بگیم بحث شفافیت آقا چرا جواب نداده تو این 40 خورده سال، به دنبال این چرایی باشیم پاسخ اینو بدیم، اون وقت نه فقط ساختاری، ساختار کار کردی، کارگزاری نه کار کردی که به قول من بحثایی که چارتیلی هم بشه اشاره میکنه و حمله کرده و مورد نقد هم قرار داده، حالا خود بحث تئوری چارتلی هم مورد اشکال هست، اما بخواهم بگم در مجموع ما میتوانیم به جای حکمرانی خوب که جای روی کرده اصلیمون باشه، خب عنوانمون چه اشکال داره؟ اشکال نداره حکمرانی خوب و شفافیه، ولی روی کردمون چارچوبمون دیگه نره این که ما بخواهم از سبک خود حکمرانی خوب استفاده کنیم. حکمرانی خوب آخر برمیگرده به ساختار، مجبوره در بحث حکمرانی خوب ما مجبوریم برگردیم به ساختار. خب ساختار هم که جواب نمیدن، ساختار که عاشق چشم روی ما نیست، چشم روی هیچ کس مردم نیستن، که این مردم هست، این منافع مردم هست که مهمه، و بیان وارد صحنه بشن که بگی آقا شما چرا اطلاع رسانی نمی کنه مثلا دولت، چرا اصلا مثلا الان نمیگید که مثلا پالشگاه آبادان بابا نفت که میاد داخلش در مقایسه با پالشگاه های عربستان، حتی پالشگاه هند که نفت ندارن، درصد گوگرد ما بالای 60% توی ایران، اونا نگاه کنید 2% عربستان نفت که میاد 2%. خب این بحث شفافیت اگه ما اطلاع رسانی بکنیم، فردا نمیگن آقا شما مثلا چه میدونم منافع اقتصادی ما رو به هم ریختیم. پس اگر ما بخش مردمی یا همون کنش‌های جمعی رو پربال بدیم، ما راحت‌تر میتونیم به چرای شفافیت برسیم. مطبوعات ما میتونن به راحتی بگن آقا چرا این موضوع اطلاع رسانی نشد برای مردم، چرا مثلا کشت و صنعت خرمشهر 40 هزار زمین ول افتاده اونجا، اسم دو سه تا طاغونی هم دادن برای کو. این مردمان که بیان بگن چرا اینطوریه، بگن دولت ها که بیخیالن، اینقدر گرفتارن که تو این چند ساله که اصلا فرصت نمیکنن بیان به این مباحث. این مردمان که میتونن فضاوت. پس بنابراین اگه ما بریم سراغ علت کاوی و علت یابی شفافیت در جمهوری اسلامی که چرا نشده، و اگر خب صنایع بالادستی که قانون اساسی که واقعا همه مطالب گفته، بحث اینه که چرا عملیاتی نشده. من اینو میخوام بگم بزنم به ذریعی، چرا شفافیت در جمهوری اسلامی عملیاتی نشده. ما یه تحقیق اینطوری بکنیم و حالا مدل حکمرانی خوبه، حالا من معتقدم حکمرانی خوب یعنی همون نظام مردم سالار دینی دیگه، حالا خیلی دعوای رو عنوانش نداریم، بس مشکلی نیست، حکمرانی خوب هم ما میپذیریم. ولی حالا که اینطوری هست، ما بیان میگیم آقا چرا این انجام نشد. وقتی بحث کردیم که چرا نشده، مشکلات کجان، هم ساختار رو میایم قشنگ مورد نقد قرار میدیم، هم کنشگرا هم کارگزاران در بحث کنش بین این دوتا ما براحتی میتوانیم تمام عیب ها رو در بیاریم. بعدم پیشنهاد میدم آقا 1 2 3 4 5 که علا رب میگه آقا ظهیری هم بحث ساختار کار که دو رفته نه کارگزارو، ولی خب بازم خوبه به مثلا نقش مردم تو یه حدودی اشاره کرده، ولی چون بنای این روی کرد، بنای این چارچوب به ساختارها اینجا دیگه شما حتی حق نداری وارد بحث کنشگران مردمی بشیم. چون اون میگه آقا این ساختار این کار کرده داره، اگر این اشکالش این بود برگرده درست کنه. خب ما میگه آقا چه رو خورده این سوال کجا برگشت درست کرد؟ این که هی بسپاریم دست این ساختارها، بسپاریم دست اینها، که دولت ها دوست دارن خودشون کوچیک کنن، هیچ وقت خودشون کوچیک نمی کنن. این کنش جمعی چارچوبی میتونه به ما بده که ما بریم ایبیابی کنیم و بتونیم به این قضیه بالاخره یه جا مسئله رو حل کنیم، مسئله مندیش کنیم و حل مسئله بشه. و بازم دارم میگم بحث جناب ظهیری بسیار بحث خوب و علمی بود، من استفاده کردم. حالا انشالله که بتونه از مالا روی کرده زمینه این چیزی استفاده کنه که بتونه وارد این حوزه هم بشه. هم شناسایی کردیم، حالا ما ببینیم چرا نشده. این مهمه، من مزاحم نمیشم. بازم دارم میگم که بسیار بحث زیبایی بود، من خودم استفاده کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر هستیم از جناب آقای دکتر پورفرد عزیز، آرزوی سلامتی برای شما داریم. آقای دکتر پورفرد، اشاره کوتاهی بکنم به فرمایششون و نکته ای که داشتن، اون این بود که ما برای این که به شفافیت به معنای دقیق کلمه دسترسی پیدا کنیم، باید به سراغ روش‌ها و چارچوب‌های بومی بریم و نه ضرورتاً حکمرانی خوب. از سوی دیگه ایشون بحث میکنه، میگه دلیلم داره، دلیلشونه که میفرماید وقتی که شما به بحث حکمرانی خوب میپردازید، در واقع دارید همه مسیر رو به سمت دولت باز میکنید. خود دولت‌ها و ساختارم که کار خاصی رو انجام ندادند. حساب به جای این که ما به سراغ ساختار بریم، ساختار کارکردی بریم، ساختار کارگزار بریم، باید به سمت کنش اجتماعی یا کنش جمعی بریم و نقش و جایگاه مردم رو در این مسیر برجسته کنیم. چرا که وقتی فضای مجازی، وقتی احزاب، گروه‌ها، سمن‌ها اینها بتونن نقش بازی کنن، به طور خودکار بسیاری از سازی شفافیت رو انجام میدن و رو به جلو میبرند. لذا دیگه لازم نیست که شما خودتون گرفتار ساختاری بکنید که حداقل در چند دهه گذشته نشون داده که خیلی به سمت شفافیت حرکت نکرده و یا تجربه موفقی در این زمینه نداشته. نکته دیگه این که شما اطرح کردن این بود که آقا اصلا ما بریم به سراغ این که چرا شفافیت در مملکت ما عملیاتی نشده و اونگونه که حقش هست مورد توجه قرار نگرفته و در روند اداری و اعمال قدرت عملیاتی نمیشه. چند نکته که جناب آقای دکتر پورفرد نکات فراوانی فرمودن، من این چند نکته رو خواستم عرض کنم. خیلی ممنونیم به دوستانی که در فضای مجازی هم اصلا از سلام و ارادت داریم و سپاسگزاریم. اگه نکته‌ای هم داشتید دوستان بنویسید، دوستان از دوستانم سوالاتی رو مطرح کردم بعد از فرمایش جناب آقای دکتر شیرخانی، به اون نکات هم انشاءالله خواهیم پرداخت. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. در ادامه از فرمایش جناب آقای دکتر شیرخانی استفاده خواهیم کرد و بعد هم انشاءالله از فرمایش دوستانی که در فضای مجازی یا در سالن حضور دارن در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في العظيم وصحب المنتجبين. خب بنده هم تشکر میکنم از دوستانی که برگزار کننده این جلسه بودن، از دوست قدیمی جناب زهیدی هم که تشکر میکنیم که مباحث رو ارائه دادن. من آقای سفری در ایتای من فرستاده بود مقاله رو، هر کاری کردم باز نشد، گفتم به ایمیلم بفرستید، فرستادم و باز کردم و مطالعه کردم، بعد یه چیزایی در این تقویم دارم نوشتم، سو اومدم اینجا رسیدم نو هم بود، دیدم که نیاورده با خودم. ولی الحمدلله خب علام این که در سمت سوی میانسالی و آخر میانسالی هست، ولی حافظه یاری کرد اون چیزهایی که در ذهنم بود نوشته بودم اینجا میتونم بگم. انشاءالله یک مقدارش مشابهت هم با مباحث های دکتر پورفرد داره. من مقاله دکتر زهیر خوندم، البته من بعضی وقت ممکنه لقب دکتر رو به کار نبرم، خیلی هم مهندس رو به کار دوستانه صحبت میکنیم. چند قسمت بود مقاله، یک مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم پرداخته بود که حکرانی چی است، حکومت چی است. منم از همینجا میخوام اینو بحث بکنم که ما خیلی ملتزم نباشیم که غربیا در تو حکرانی چه معنایی میکنن و در حکومت چی میگن. و آقای زهید اونجا آورده که حکرانی از دهه 80 به این سو تقریبا بحث شده، بررسی شده، دهه 90 خیلی بیشتر شده، سه ویژگی دارد. در اون سه ویژگی من دقیقا یادم سه ویژگی ذکر کرده بود، این ویژگی در حکومت نیست. من متهمم حکومت رو وقتی که داشته باشیم همون سه ویژگی که در حکرانی مطرح میشه در اونجا مطرح خواهد بود، کما اینکه نمونه های ما میتوانیم در متون دینی خودمون، چون که همایش ملی شما حکرانی اسلامی هست، بیاریم همون چیزایی که غربی ها در دهه 80 به این سو میگن در حکرانی باید وجود داشته، ما در حکومت اسلامی حضرت علی رسام علوی و غیره میتونیم پیدا کنیم و کدام میتونیم بهش بدیم. این رو یه اگر دقت کنیم خیلی جالب هستش. یه قسمتی از مقاله ایشون در رابطه با مسئله این شفافیت در قانون اساسی بود. من یادم میاد اون مقاله که آورده اصولی که پاسخگویی از رهبری گرفته تا دیگر قوا رو مطرح کرد و چگونه باید پاسخگو باشن، این قواعد و قوانین ما اومده مسائل پاسخگویی و شفافیت رو مطرح کرده. بعد این مطلب اومده و چالش‌هایی رو مطرح کرده برای شفافیت، چه چالش‌هایی وجود دارن، و بعد مقاله اومده و راهکار ارائه داده بود که چه راهکار وجود داره. حالا در تا چالش ها چهار پنج چالش ذکر کرده بود، من یادم میاد در مقاله، و چهار پنج هم راهکار ارائه بود. راهکارهایی که ارائه داده بود راهکارهایی است که به قول آقای دکتر پورفرد مطرح کردن 43 سال ما مطرح میکنیم. میدم جامعه مدنی داشته باشیم، اطلاعات، دسترسی آزاد و و غیره، اینها رو ما باید داشته باشیم و مطرح بکنیم. یه نکته دیگه هم که مطرح کرده بود، من دیدم که مقاله ایشون تقریبا از اون هشتگانه ای که اوکراینی بانک جهانی مطرح کرده و الان هم در جهان مطرح استش، چهار تاش در مقاله وجود داشت. بحث قانون وجود داشت، عدالت داشت، پاسخگویی و شفافیت. حالا مشارکتم در ذیل همین مطلب، یعنی 5 تا از اون 8 تا در مقاله های دکتر زهیری وجود داشت و مطرح میشد. حالا یکی از مباحثی که اونجا مطرح شده بود بازم بحث عدالت بود. من بازم معتقد هستم که این رو، چون که الان بحثایی هستش در بحث ادعای دکتر سید باقری هم که خود عدالت کار کردن، ببینید ما علارم این که در مستاق عدالت، در این که این فعل عادلانه هست یا عادلانه نیست ممکن اختلاف داشته باشیم، ولی به نظر میاد در این همایش هم این مطلب دنبال میشه که تقریبا میشه از قدیم تا الان و جدید دو تعریف رو در عدالت تقریبا میپذیرن. یک تعریفی که هر چیز در جایگاه خود قرار دادن هست، که برای منشأ روایت العدل و وضع شیء علی موضعی فی موضعی هست، تقریبا اینو کشورهای غربی هم میپذیرن، در تعاریف کشورهای غربی وجود دارد و تعریف مدرنی هم وجود دارد که این هم خیلی جالب هستش که ایجاد فرصت‌های برابر هست، یعنی مجموعه نظام، تشکیلات، دولت یه فرصت‌های ایجاد بکنن که یک روستایی کوه نمیدونم کلمانجارو نمیدونم کجا بتواند درس هم بخواند، یک شهری هم که در مرکز قلب یک جا هست بتونه چی درس هم بخواند، فرصت براش وجود داشته باشه. این فرصت ایجاد بشه، حالا خودش خاص یا مطالعه کنه خود هنر. من این رو مثال رو در کلاس ها مطرح میکنم، میگم که الان من در کلاس دارم مباحثی رو ارائه میکنم، این فرصت برابر است، همه دارید چی به من گوش میدید، سم داره یه استماع داره، بس دیگه به خودتون داره که چقدر از صحبت های من چیکار کنید، در کلاس استفاده بنمایید، دیگه این ظرفیت وجودی شما هستش، ولی این فرصت در واقع برای شما هست. این هم یه چیزی هستش که ما در بحث عدالت باید بهش دنبال کنیم و بحثش رو پیش بگیریم. نکته دیگه ای که من در رابطه با مسئله این مقاله، البته بخشش فارغ از مباحث آقای ظهیری هستش، به صورت کلی هست، به درد شاید همایش بخوره شاید هم به دردش نخوره، این هستش که خب ما تجربه 40 ساله داریم در رابطه با این مطلب و چیزم آیه پروفرد هم مطرح کردن. به این دردی ما دولت رو بحث میکنیم، بازم یک مقدار به تبع حالا مباحث غربی بلا فاصله میاییم میگیم که آقا دولت این هستش و شاید هم به سمتوی قوی اجرایی ببریم بعد بگیم آقای دولت هست یا نیست، ولی ما در متون دینی خودمون حکومت و دولت بحث می شود، قوی اجرایی نیست، مجموعه حاکمیتی هستش، ما بهش دولت می گوییم. شما الان متون روایی ما این کلمات حضرت امیر هستم در سوال و غیره، این وقتی که حکومت و دولت مطلب مجموعه را مطرح می کنه، ولی که مجموعه مطرح میکنه دیگه ما باید بیاییم که مجموعه ما چرا شفافیت ندارد، یه ما نگیم فقط مسئله قوه مقننه مجریه که دولت هستش، ولی مجموعه دولت نگاه کردیم از سر تا ذیل میتوانیم چکار کنیم مطرح کنیم، کما اینکه قانون اساسی ما به عنوان سند بالادستی و فرادستی اومده گفته که همه شهروندان از رهبری گرفته تا پایین ترین فرد چی هستش؟ در برابر قانون یکسان است. یکی از مواردی که در بحث حکمرانی خوب وجود قانون هستش دیگه، این یکسان است، فرقی در برابر قانون ندارد. ولی این گونه داشته شو کل نظام رو به عنوان سیستم یک پارچه نگاه کنیم، میگیم اونجا باید شفافیت داشته. یکی از مباحثی که مشکل شفافیت در جامعه داریم، ما در برخی از موارد به نظر بخشی عمل کردیم، از بخشای شفافیت خواستیم، از بخشای نخواستیم، و حتی این مسئله موجب شده که حتی قانون هم کردن گفته این بخشا از نظارت خارجه، نظارتش به گونه دیگری هستش. ما همینجا تبصره وقتی که بزنیم بخشی از بخشا از نظارت خارج هستش، این یعنی اخلال در چی؟ در شفافیت. همون گونه که ظهیری فرمودن بحث تور ماهیگیری مطرح بکنیم، تور شبکه یا مرکب از گره هایی از اون نخ هایی هست به هم خورده، ولی یک قسمت دو قسمت از اون تور سوراخ باشه، گرهش باز باشه، همون که ماهیس میتونه از اون تور خارج بشه و بگونه خود. به همین خاطر ما در بحث شفافیت که الان داریم حکمرانی اسلامی، واقعا حکمرانی اسلامی بیاد از صد تا زد شفافیت داشته باشن، کما این که ما اگه اینم داشته باشیم بریم جلوتر، ما ببینیم که در صدر اسلام همین گونه بوده، به کرات حضرت امیراسلام کاملا می اومد، حضرت پیامبر می اومدن می گفتن یا رسول الله شما عدالت به خرج بده در این تقسیم غنایم، ولی این گونه باشد معلوم است که مردم اون زمان با توجه به پیامبر با اون عظمت بوده، یعنی جرأت داشتن، پیامبر این جرأت رو داده بود، تمرین کرده بود که یک فرد عرب عادی که در جنگ مشارکت داشته بود بعد تقسیم غنایم میشد به راحتی پیامبر عرضه میداد که عدالت به خرج بده. اگر ما بخوام مثلا با این نگاه کنیم میگم نعوذ بالله من به پیامبر بگم،
پس این در حکرانی این گونه هستش، پیامبر هم باشه میتوان، کما که در خلفای دیگه هم هستش که همون که امام مطرح کرده. دوستان میدونن که امام خمینی در یکی از صحبتاش در صحیفه مطرح کرده که اینقدر حکومت اسلامی شفاف هستش، میاد اون عرب بیابانی شمشیر میکشه به خلیفه دوم، میگه شما عدالت به خرج ندیم من با این شمشیر چیکار میکنم؟ پاتو راست میکنم. اینو امام در صحیفه داره. یا اون مطلع دیگه معرفی مطرح کردن و اون هستش که وقتی که خلیفه دوم دو تا پیراهن شایع شده بود گرفته، آقا همه شایع کردن که خلیفه از بیت المال پول ورداشته دو تا پیراهن چیکار کرده؟ برای خودش گرفته. ایشون اومد مسجد پیامبر گفت ایها الناس بینی و بین الله، من یه پیراهن برای عبدالله گرفتم، یه پیراهن برای خودم، دو تا برای خودم چی نگرفتم. پس ما این موارد کاملا داریم، یا در تفکیک گواهی که از زهید در مماس مطرح کرده، خب تفکیک گواهی منتسکیو مطرح کرده، قبل منتسکیو البته جالک مطرح کرده به گونه‌ای، ولی منتسکیو در روح القوانین خیلی خیلی قوی مطرح کرده است. ما در اسلام وقتی که حضرت امیر اسلام قاضی که منصوب کرده خودش میره به قضاوتش، این تفکیک گواهی رو تقریبا بدون میپذیره، میگه حالا من امیرالمومنین هستم، حاکم هستم، ولی از من شکایتی وجود داره، برم چی؟ برم به قضاوت. و حضرت امام، من چون که اخیرا یه بحثایشون رو برای دانشجویان اندیشه سیاسی ایران در مقطع دکتری بحث میکردم، در فرانسه دارد میگه که حکومت اسلامی ما حکومتی هستش که حاکمش به راحتی اگر کسی از شکایت بنماید در دادگاه باید حاضر باشه، به حاکمش. این عبارت امام در صحیفه داره. خب وقتی این گونه باشه، باید تمام ارسام هم این گونه باشه، یعنی شهروندان اگر بخواهن مطالب رو بگیرن باید مسئولین و پاسخگو باشن. منتها این مطلبی که وجود داره الان نیستیم، به نظر میرسه ما یک فکری داریم، اون فکر مانع از این شفافیت میشود. فکر چی هستش؟ چیزهای مختلف وجود داره. یکی از مواردی که وقتی که ما مسعودی رو انتخاب میکنیم، حالا از ردهای مختلف، به نوعی بهش قداست میدیم. بود حکومت قداست نیستش که، حکومت کردن عمل فعل است و هر فعلی باید چی؟ پاسخگو باشه. ذات باری تعالی هم قرآن میفرماید که شما هر عملی که انجام میدید باید پاسخگو باشید. حالا این عمل در حکومت باشد یا شخصی باشد. ما در شخصی بر اساس اون نظریه کنش و واکنش که در فیزیک وجود دارد، در عالم هستی هم هستش، برای ما هم افعال ما هم هستش، آثار وزی غیره، هر عملی خلاصه اکشعملی دارد و پاسخ میخواهد و غیره، چون من عمل انجام دادم با اراده و غیره باید پاسخ بدم. این موارد وجود دارد. من اون سالیان سالی که آقای زهیدی مسئول مرکز اسناد بودن، منم اونجا خدمتشون بودم، کتاب تحولات حوزه علمیه رو پس انقلاب اسلام می نوشتم. خب خیلی تلاش کردم که منابع اطلاعات از حوزه بگم این تحولات چگونه استش. بعد یکی حالا دیگه نمیگم اسمش، شاید خوب نباشه، یکی از این مراجع اون زمان که البته تا فوق کرده بودن، من رفتم دفتر ایشون مباحث رو تو حوزه بگیرم، یکی از ارکان دفتر ایشون به من گفت آقای شیرخانی این رو دنبال نکنید. گفتم چرا؟ گفت اون مرحوم آقا که مرجعی که فوت کرده بود، گفت ایشون در یک صحبتاش می‌فرمودن که ما اطلاعات نمیدیم بیرون، این همه بر ما سلطه دارن، غربیا و غیره اینجا مشکلات برام ایجاد شده، واقعا مشکلی که اطلاعات بدیم چه؟ یعنی آقا این فکر وجود داره که یک مدار سکرت باشه، حالا غربی ها مسلط نشن، نگم چی نشه. از اون طرف هم که اون فردی که در اون جایگاه هستش دیگه، ما اون جایگاه خیلی خیلی میبنیم بالا، اصلا بس شفافیت پاسخگویی نمیتونیم داشته باشیم. همین در حوزوی ها وجود داره، همین در این مراکز ما، من دیگه شفاف بگم، همین پژوهشگاهی که الان هستیم، هم پژوهشگاه اینجا که علوم و فرهنگ اسلامی، هم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، واقعا الان مسئولین اینجا چقدر شفاف هستن برای چه؟ برای کارکنان هیئت علمی. خب یه کارکنان داری که بسترسازی بکنن برای هیئت علمی، کار پژوهش انجام بدن دیگه. واقعا الان هیئت علمی شفاف میدونن که پژوهشگاه بودجهشون چجوری میاد، چجوری خرج میشه، از کجا میاد، بر چه اساس میاد. واقعا ما این موارد در همین جا هم ما مشکل داریم، یعنی چون که از اون مسائل ریز مشکل داریم، همین مشکل سرایت کرده رفته بالا 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 تا رأس هرم میره، ما همچنان نداریم. و اون وقت میاییم در مباحث بحثی که مطرح میکنیم میگه بله شفافیت چیز حکرانی خوبی که بانک جهانی مطرح کرده، 8 تا بند داره، اله باید باشه، اله باید باشه، ما اینجوری کردیم، ما اونجوری کردیم، ما در سال 80 دهه 80 اومدیم بحث شفافیت مطرح کردیم و در سال 98 تصویب کردیم و غیره، بازم نشد. یعنی الان در حال حاضر ما شفافیتی نداریم، علائمی که مطرح میشن که بله ما باید شفافیت داشته باشیم، دولت‌های مختلفا که مطرح میکنن ما باید داشته باشیم، ما در ساختمان شیشه‌ای بشینیم و بمسازه. بسید این مواد موادی هستش که به نظر میرسد که ما یک مدام مشکل در نتیجه ما اگر دولت رو به ما مجموعه قرار بدیم، کسی که در درون دولت هست، نظام سیاسی هست، فعلی و کارکردی دارد، کارگزار هست به قلعه پولفرد، باید در درون ساختار پاسخگو باشه، پاسخگو هم به اون ملت و هم پاسخگو به نهادهایی که در قانون اساسی ما ذکر شده است. قانون اساسی ما انصافا در حقوق ملت بسیار مترقی هستش ولی اجرا نمیشه. بس ما اومدیم ولو اسنادم داریم اما اون اسناد عملیاتی نمیشه. لذا همه قم ما عمدتا مصروف به این مطلب بشه چرا ما اسناد مطلوب داریم و قواعد خوب داریم اما این قانون عملیاتی نمیشه. این موارد مواردی هست بوده. حالا من انتظار داشتم که آقای ظهیری بیاد مثلا در رابطه با اون نهادهایی که اسناد بالا دستی در حوزه تقنینی مطرح میکنن که بس شفافیت وجود دارن، چون حکرانی که وقتی که ما مطرح میکنیم با اون سه مؤلفه که مطرح کردن مدرسه متحده و حکومت هم وجود دارن، باید تمام عرصه های مختلف بگیرگه انشالله های زهیره اگه بخواد دنبال کنیم مدار پروژه دارن هرچی دارن، بیاد واقعا برخی از نهادهایی که تصمیم گیر هستن در جامعه ما، شورای عالی انقلاب فرهنگی، من این همه مسئله دانشگاه و غیره دستش از چقدر پاسخگو بوده که این همه تشکیلات ایجاد کرده، نهاد و غیره، آیا واقعا تحول فرهنگی ایجاد کرده یا نه؟ الان در بحث حجاب همین نیروی نظامی میگه ما سپربلا شدیم، شورای انقلاب فرهنگی نهاد دیگه وجود داره برای فرهنگسازی میکنه، فرهنگسازی نکرده و همش علیه ما شد. این مواد موادی هستش که باید چی مطرح بشه. یا شورای عالی ملی، آقا در این 43 سال و حداقل مدتی که بوده، حداقل از بعد فوت امام دیگه خیلی خیلی قوی تر، چه تصمیماتی گرفته برای جامعه ما که برای ملت ما مفید بوده؟ آیا پاسخ دادی یا نه؟ یعنی بعد از 40 سال، بعد از چند سال همچنان باید تصمیمات شورای ملی سیکرت بمانه؟ ما نمی‌دونیم چه بشی هست، چی میشه، چگونه میشه، مسئولین چه تصمیماتی میگیرن، چگونه اعمال میکنن، اینا چجوری الان استاد دانشگاه نمی‌دونه. جست گریخته کسایی که به نوعی ارتباط دارن می‌دونن که پاسخگویی وجود داره. یا در شورای فضل مجازی الان یکی از مباحثی که همین در بحث آقای ظهیری بود که بحث اینترنت دولت الکترونیک، ما شورای مجازی داریم تصمیماتی میگیره آقا اینترنت بسته بشه، نمیدونم کم بشه، اون بسته بشه، این بسته بشه، ظرفیت ها وجود، آیا پاسخ میدهد یا نه؟ و شوراهای دیگری که وجود در نظام حکومتی ما هستن، همین موارد رو به نظر ما باید بیان چیکار کنیم، بحث بکنیم، ببینیم که بقیه چیزهای دیگه هم وجود داره که واقعا بازم من تاکید میکنم آقای پورفت به نیکی گفته ما داریم. الان ما در کمیسیون احزاب ما وزارت کشور 160 تا حزب ثبت کردن، شناسنامه دارن، واقعا ما حزب داریم؟ اگر بخوام بگیم در هیچ کشوری به اندازه ایران حزب وجود نداره، ولی ما حزب نداریم واقعا. حزب فصلی ها میان یه بودجه از جای وزارت کشور این واقعا میگیرن در انتخابات انجام میدن کارشون رو، و البته این چیزهای دیگه هم که بازم هم بخاطر عدم شفافیت وجود داد. الان هم ایران خود اخیرا اعلام کرد که ما به اعضای شورای انقلاب فرهنگی حواله ماشین بدون قرعه کشی میدیم و حزب هم از اینجا دارن، اینا میگیرن و به خودشون زندگی میکنن، گاه گودم چی بیان یه مباحث رو مطرح کنن. پس واقعا ما حزب و مطبوعات و غیره اومدیم عنوان رو گرفتیم ولی از معنون تهی هستش، و باید ما در مباحث حکرانی اسلامی و شفافیت با توجه میراث خودمون، متون کهن خودمون، سیره عملی نبوی و علوی رو دقت کنیم، ببینیم که شفافیتشون چگونه بوده و بر چه اساس بوده، ما هم این رو الگو رو انجام میدیم و ببینیم الان چگونه چی مطرح میشه. من یه وقتی گفتم که یه جایی یاد دادم چه مناسبت بود، بهار انوار مطرح که حضرت امیر علیه السلام در تقریبا پایان عمر خودشون و مبارکشون در کوفه اومده یه صحبتی کردم اونجا فهمونه که ایها الناس در حکومت من پایین ترین افراد جامعه دیگه ما معمولا دهک های خیلی خیلی پایین هستن تونستن که هم مسکن داشته باشن یه سرپناه داشته باشن هم نان گندم بخورن یعنی گزارش که از تمی بعد 4.5 سال حکومتش که مردم میده اسمت داره اسمت کبرا هست و غیره ولی راحت میگه اونجا و اینکه آب گوارا نوشیدن در اون مقطع زمانی برای یک حکومت مسکن و آب گوارا نان گندم یعنی در رفاه خیلی خیلی بالا بوده ما باید همین داشته باشیم ببینیم که از حکومت باید اینه داشته باشیم حکومت و نظام سیاسی کلن ها من بازم تنهایی به یک عده خاصی نمیام کل سیستم که فاعل هست نظام حکومتی باید پاسخگو باشه بر این اساس هستش که اگر ما این کار انجام بدیم ما میتونیم یک دو پاسخگویی و شفافیت داشته باشیم به این زمان که به توریه جدید هم بازم نگاه کنیم توریه جدید واقعا الان در برخی از کشورها عملیاتی شده مردم میان میگن آقا جان شما کی حکومت میکند و چه حکومت میکنه از کجا اومده آل سبا هست آل ثانی هست آل خلیفه هست آل نهیان هست آل نمچی سعود هست که با اینو کار ندیم مجموعه از رفاهیات رو برای من در نظر بگیره و این رو برای من داشته باشد من شاکر اون دولت هم هستم و الان برخی از کشورها دارن به این سمسو میدن میگن که ما احساس کردیم که این شهروند چون بحث شهروندی هم در صحبتهای جناب آقای زهیری بود این شهروند در این زمان و نهازا این نیازها را دارد من به شهروندان میگم که ای یوحناس من این نیازهای شما را چکار میکنم؟ مرتفع میکنم واقعی دولت مطلوب خواهد بود شاید یک قرائت جدیدی از دولت خواهد شد که با اون گود گاورنس که مطرح میشد مشابهت از لحاظ اون مؤلفه نداشته شد ولی بسیار جالب حکومتانی میکنند یک شعبه جدید و نوع جدید از حکومتانی وجود داشت ما اینا رو باید بیایم بررسی کنیم و متاسفانه همایشی که ما داریم یک مده به رفع تکلیف از اینجا میام میگن که بعد ما این تکلیف و انجام یه همایش بگیم همایش برگزار کنیم چون که در اون مصوبه بودجه سالانه ما تو همایش رو باید چی برگزار بنماییم پس ما همایش برگزار همایش عملیاتی باشه واقعا بعد 43 سال به ما بگید آقا یوحنا چه کار باید بکنیم که ما بتوانیم به نوعی این مسائل رو کاملا در جامعه خودمون به صورت شفاف مطلوب بریم آقا اون وقت ما تمام شد دیگه نه ببخشید
یه فرمایشتون تموم شد
بله دیگه تمام شد
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر شیرخانی به طور مشخص ایشون چند تا نکته رو مطرح کردن نکته اول اینه که ضرورتی نداره ما حتما ملتزم باشیم به ادبیاتی که در اوکراینی خوب وجود داره بلکه ما میتوانیم به تراث بومی خودمون و به اندیشه اسلامی خودمون هم مراجعه کنیم و با بهره از اون بخشی از بحث شفافیت رو به جلو ببریم همچنین اینکه در اسناد بالادستی انجام در قانون اساسی ما هم مباحث گوناگونی در خصوص پاسخگویی و حکمرانی شفاف مطرح شده نکته دیگه ای که ایشون فرمودن اینه که وقتی بحث از شفافیت داریم میکنیم فقط بحث از شفافیت برای دولت نیست بلکه منظور کل حاکمیته یعنی تمام حاکمیت در واقع باید در مقابل آنچه که انجام داده شفاف باشه و پاسخگو باشه همچنان که در صدر اسلام این چنین بوده و مردم راحت میتونستند نسبت به حضرت رسول صلوات الله علیه و خلفا مهاجه کنند و سوال کنند و اونها پاسخگو بودند نکته دیگه اینه که ما به هر حال نباید در واقع برخی از نهادها رو و یا مجموعه ها رو تقدس بدیم این تقدس بخشی به هر حال مانع از پاسخگویی و اعمال شفافیت میشه بلکه به هر حال عرصه حکومت عرصه پاسخگویی است و باید شفاف باشه روند امور از سوی دیگه ما به هر حال الان حدود 167 تا حزب داریم در ایران اما خب متاسفانه اینها اون گونه‌ای که شایسته و بایسته هست عمل نکردن در واقع ما یه عناوینی رو داریم اما اون عناوین تهی شدن و اون گونه‌ای که باید کارکرد خودشون رو داشته باشند ندارند و همچنین این که ما شاید باید به نظریه‌های جدیدی که در این زمینه وجود داره در واقع مراجعه کنیم و از اون نظریه ها هم استفاده کنیم.
یا به تعبیر حکمرانی‌های جدید.
شاید هم حکمرانی‌های جدید که آقای دکتر فرمودن. خیلی متشکرم، سپاسگزار. آقای دکتر عرض کنم خدمتتون، شما میتونید توی 3-4 دقیقه 4-5 دقیقه نکاتی رو که دوستان مطرح کردن آقای دکتر پورفرد آقای دکتر شیرخانی رو پاسخ بدید و چند تا سوالی هم که دوستان در فضای مجازی مطرح کردن به اونها هم بپردازیم. حالا اگه خواستید من میخونم یا حالا میخونم بعد شما زحمت بکشید پاسخ بدید. الان پاسخی نمیخواد به فرمایش دوستان بدید.
خب همینا رو
هم میگم پاسخ نداره ولی همینا باز میذارید. بله همینا رو
نگاه میکنم.
خیلی خوب. بله حالا شما موقع خواستید بگید من اشاره کنم که کدوم سوال کدوم یکی از دوستان داره مطرح میشه که دوستان در جریان باشن که بحثشون مطرح شده. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از ناقدین محترم و دوستان در جلسه که نکات رو مطرح کردن. خب قاعدتا برای پاسخ به همه اینها یک وقت فراغ لازم هست، ولی من چند تا نکته اساسی رو باید عرض بکنم که از صحبت‌های آقای دکتر پورفرد شروع شد. البته بحثایشون چون ناظر به مقاله بود و در اونجا ما یه بحث الگویی رو هم داشتیم، از اونجا این نقد رو مطرح کردن، ولی نکته اساسی این هستش که به نظر میاد در مورد اوکراینی خوب همیشه نگاه اینجوریست، یعنی دو تا اشکال اساسی میگیرن، یعنی هر جا میریم همین بحثا هست. یکی این که حالا این غربیای فلان فلان شده، حالا هر چی میگن باید مراقب بود. یکی این که این حالا خیلی به توجهش نمی کنیم، ولی نکته اشکالی که های پورفرد گرفتن جای مختلف دارن میگیرن و ما هم دائم داریم پاسخ میدیم. اصلا نظریه اوکراینی خوب از نظریه ساختار کارگزار عبور کرده. شما نگاه کنید در ساختار کارگزار همونجور که ایشون توضیح دادن حکومت مد نظره. آقای دکتر شیخانی هم به این اشاره داشتن. اصلا بحث اوکراینی خوب فقط حکومت نیست، نهادهای مدنیه، یعنی سه وجهیست. نهادهای مدنی، دولت، بخش خصوصی نهادهای مدنی. بخش خصوصی هم به این دلیل جدا شده چون بخش خصوصی هم نهاد مدنی تلقی میشه، اما چون نهاد قدرتمندی در حوزه اقتصاد به صورت یک نهاد مستقلی مطرح شده، ولی در اونجا داره صحبت از نهادهای مدنی است. وقتی صحبت از نهادهای مدنی است یه صحبت از حکومت و عرض کنم که نهادهای حکومت نیست، بلکه از یک به اصطلاح ساختار مشارکتی است. این رو ما دائما داریم این اشکال رو میکنن، دائما هم داریم میگیم اشکال وارد نیست، ولی دائما هم صحبت از نه. این درسته، نکته که ایشون میگن درسته که اگر ما اون بحث الگوی کنش جمعی رو که تو مقاله هم بهش اشاره شده ما هم از اون عبور نکردیم، در واقع میخواستیم بگیم اوکراینی خوب داره به این مسائل توجه میکنه و به خاطر توجهش به کنش اجتماعی است، به کنش جمعی است که بحث نهادهای مدنی رو هم مطرح کرده. و حالا اشکالی هم که دوستان اندیشکده اوکراینی معراج هم دارن مطرح میکنن و معتقدن که دین محور، اونا دین رو محور اوکراینی قرار نمیدن، این رو ما عرض کردیم. اساسا اونا ایدئولوژیک نگاه نمیکنن، یعنی ما نگفتیم که اونا دین رو محور قرار دادن، عرض کردیم که اونها معتقدن چون قاعده کلی و واحدی برای هیچ جامعه وجود ندارد، قاعدتاً برخی از ویژگی‌های محلی در جوامع، ارزش‌های محلی در جوامع مهم است در بحث اوکراینی. بنابراین در خاورمیانه مسئله اسلام، این بیانیه خود بانک جهانی است، عرض کنم که ارزش‌های عرض کنم اسلام در حکمرانی در اصلا خاورمیانه رو نمیشود نادیده گرفت، یعنی در واقع این ارزش ها میاد تعریف میکنن، همونجور که آقای دکتر شیخانی هم گفتن بحث عدالت رو ما در ارزش های دینی داریم تعریف میکنیم. خب اونم دارن میگن پس برید تعریف خودتون رو بکنید. اما یه نکته ای وجود داره، آیا تعریف های کلانی که ما تا الان از ارزش های دینی بیان کردیم پا پاسخ عرض کنم که عملیاتی شدن و اجرای شدن حکومت رو میدهد یا نه. اون داره میگه که آقا الان ما اگه بحثای آقای جانراز مطرح نشده بود اینقدر بحثای عدالتمون هم گسترش پیدا نمیکرد. یعنی ما بحثای عدالتمون رو چند تا مفهوم بسیار کلان، از جمله چی؟ از جمله صحبت این هستش که هر چیز در جای خودش. خب هر چیز در جای خودش، این جای خودش رو کی تعریف میکنه؟ اعطای حق ذی حق. حق چیست؟ ذی حق تا کجا این حق رو باید داشت؟ ما مفاهیم رو کلان گفتیم. در بحث های جدید دارن این رو، مثلا وقتی آجان راز بحث ادارت توزیع رو مطرح کرد، ما تازه اومدیم اینجا از این بحث داریم استفاده میکنیم، نقدش میکنیم، ولی داریم در واقع این بحث رو مطرح میکنیم. ببینید ما اگر سراغ نظریه غربی داریم میریم، نه از باب این هستش که این اول و آخر هر حرفیست، بلکه اینها چون در یک فرایند تجربی، در تطور مفاهیم، در ارزش‌های تجربی در بیرون اتفاق افتاده، این نقطه رسیدن. این قابل استفاده هست یا نیست؟ قاعدتاً هست. آیا این جایگزین ارزش‌های دینی می‌شود؟ خود اینا میگن نمی‌شود. بنابراین این که ما چگونه ارزش‌های دینی رو وارد این فرایندهای عرض کنم حکمرانی بکنیم، خود اینا میگن برید دنبالش، به بر اساس ارزش‌های خودتون. اما ما دیدیم 8 تا اشکال هست. حالا همونجور که ایشون هم گفتن، بعضی جا میگن 5 تا، بعضی جا میگن 4 تا، ولی اینا از دل هم در میان. 8 تا اشکال هست. آقا فساد و عدم شفافیت همه این کشورها رو در بر گرفته. خب این اشکال دیگه، تجربه هم نشون داده. بنابراین حالا ما در ارزش‌های دینی به این رسیدیم یا نرسیدیم، خب یک مسئله است. چرا ما در یک نشست، ما افتتاحیه عرض کنم که مرکز تحقیقات کامپیوتر نور در دهه 70 توی باجک اولین باری که این مرکز را افتاد، یا آقای اومدن سخنرانی کردن، من اسم نمیارم، یک مرتبه در اومدن گفتن که آقا این عرض کنم اینترنت همون هدهد حضرت سلیمان است که ما میگیم. خب ما عرض کردیم خب اگه هدهد حضرت سلیمان است، شما چرا کشفش نکردید؟ چرا وقتی غربی‌ها کشف میکنن تازه ما میفهمیم آقا بریم در دین بگردیم؟ این چه رابطه ناهمسازی است که ما همیشه میریم سراغ مفاهیم دینی، اما کجا میرسیم به اون ارزش که در دین است؟ موقعی که غربی‌ها است اون به عنوان تجربه گفتن. بنابراین ما نگاهمون با نسبت به ارزش‌های غربی این نباشد که اینها اصلا بی خود دارن میگن. ما اتفاقا از وقتی که اونا دارن وارد این مفاهیم میشن میریم در دین میگردیم. مسائل مستحدث است دیگه. اصلا ما مگه اشکال داره تو مسائل مستحدثه ببینیم که گفت چه گفته شده است، تا کجا رفتن گفتن، حالا آیا مغایرتی با دین دارد یا ندارد؟ اگه مغایرتی با دین ندارد، چرا ما اینقدر ایوا داریم از این که غربی ها مثلا مفاهیمی رو دارن بیان کنن؟ در مورد ساختار کارگزار اینم عرض بکنم دوباره، بله، حکمرانی خوب اصلا از ساختار کارگزار عبور کرده، اصلا بحثش فقط حکومت نیست، گاورمنت نیست، گاورننس، نهادهای مدنی براش اهمیت دارن. و این که چرا نهادش الان همین الان چرا شفافیت حل نشده است، و این که همین نهادهای مدنی موقعیت پاسخگویی ندارن. الان مهمترین نهاد مدنی رسانه است، که رسانه رو ما وقتی باش اینجور برخورد میکنیم شفافیت اتفاق نمیافتد. بنابراین رفتی به این که حکومت چه کار بکند ندارد، اصلا جلوی نهادهای مدنی نگیره شفافیت را میفته. مهم این هستش که ما این تعارض منافع سبب شده است که این ساختارها باقی میمونه. البته دوستان نکاتی رو گفتن اینجا، میخواید نکته
دارند آقای دکتر رحمتی، آقای رحمتی فرمودن که مهمترین چالش اوکراینی خوب حضور فعال مردم و بازار در هسته اوکراینی است، نه مشارکت. این احتمالاً با ولایت فقیه و نگاه عامرانه اسلام در بسیاری از موارد مشکل ساز خواهد بود.
عرض کنم که حالا نمیدونم چرا حضور اینها با مشارکت رو گفتن متفاوته، این حالا یه بحثیست که ایشون مطرح کردن. ولی ببینید ما تعریفمون از حکمرانی در دین اگر روشن باشه اون موقع می شود قضاوت کرد که آیا این مقایرتی با حکمرانی مشارکتی دارد یا ندارد. به طور مثال آیه دکتر شیرخانی فرمودن ما مثلا در زمان حضرت امیر تفکیک قوا داریم. این تفکیک قوا اصلا ما نداریم، اصلا در نظامای قدیم هیچ تفکیک قوا نداریم، به خاطر این هستش که تفکیک قوا زمانی اتفاق میفته که تمام نهادهای قدرت به طور مستقل مشروعیت داشته باشن، در حالی که در نظامای قدیم، کل نظامای قدیم در چه در حکومت‌های اسلامی چه در حکومت‌های غربی، کلا ساختار نظامای قدیم مشروعیتش فقط بر مبنای حاکم هستش. بنابراین وقتی مبتنی بر مشروعیت مبتنی بر حاکم هست، قاعدتاً یه صحبت از این نمیتوان کرد که چیزی به نام تفکیک قوا یا استقلال قوا وجود داره. بنابراین مشکل ما این هستش که مفاهیم روشن نیستن. اگر مفاهیم روشن باشن بهتر میتونیم قضاوت بکنیم.
سوال بعدی که آقای کیانوش فرمودند اینه که در موضوع حکمرانی که از سیاست گذاری، تنظیمگری، تشکیلگری شروع میشود و نهایت به ارائه خدمات عمومی در دولت منجر میشود، این زنجیره چقدر با سبک حکمرانی که ما داریم موفق بوده است؟ مشکل ما در خود ماهیت سیاستایی که اعمال میکنیم که باعث شکست میشود، یا نوع نگاه خطی که به صورت هرمی در دولت حاکم است؟ کدوم یک از این مسئله وجود داره؟
قاعدتا راجع به اینا همون بحث کردم. آقای دکتر شیخانی فکر کنم مفصل تر همین اشکالات رو
در ادامه آقای دکتر توضیح دادن. ایشون گفتن که در موضوع دولت اسلامی برای جهت‌دهی سیاست ها به نحوی که ارزش های مورد نظر امام در جامعه پیاده سازی گردد به چه صورتی باید عملیاتی شود؟ تخصیص منابع مالی در دولت به چه صورت میتواند بر رتبه بندی سیاست ها اثر بگذارد؟ جایگاه حلقه های میانی که حضرت آقا مطرح کردن به چه نحوی میتواند در بحث اوکراینی مشارکت کند؟
اتفاقا فکر کنم همین حلقه‌های میانی که می‌فرمایند، یعنی همون جامعه مدنی، همون نهادهای مدنی که واسطه بین دولت مردم هستن.
بله، ما تمام هر نامه هم بحثشون همینه که نهادهای مدنی معادل همون حلقه‌های میانی است که شما فرمودید که از اتفاقا مطرح کردن در جامعه مدنی سبک اوکراینی شبکه‌ای است در بخش خصوصی بازاری و در دولت هرمی. این سه نوع ساختار به چه صورتی باید وظایف اوکراینی اما سیاست‌گذاران اعمال کرد یا اعمال کند؟ سبک اوکراینی بازاری چه اثری بر سبک اوکراینی شبکه و هرمی دارد؟ این مجموعه سوالی بود که جناب آقای
البته بحثاشون خوب ما استفاده میکنیم.
بله،
شاید میخوام بگم که تمام اینهایی که بایشون هم نوا و هم صدا هستیم چگونه می شود اجراش کرد.
منم یه نکته بگم که ایشون مجموعه مطرح کردیم این بلد. همه سمن ما داریم،
بله،
چیزای مدنی هستن دیگه، ولی ایشون کارایی ندارن. عمده اینه که چرا کارایی ندارن، به چه دلیل؟ یا آقای ملک‌زاده اون افشا کننده رو مطرح کرده. من یه سخنرانی گفتم که در زمانی که از خلفای عباسی یکی از شعرا اینو فکر کنم شیخ بهایی در کشکول ذکر کرده، رفت پدر ایشان گفتش که آیه خلیفه من در مدینه شراب میخورم، حاکم شما میگه من شلاب میزنه، شما میشینید بنویسید. اون خلیفه خواسته بود ازش که تقاضیده بگه شما چیز میتونید بنویسید به حاکم مدینه که من شراب میخورم مسلم من شلاب نزنه؟ میگه خلیفه گفتش که نه نمیشه، چون که این حکم الهیست. بعد ایشون اصرار کرد، در نهایت خلیفه نوشت به حاکم مدینه اگر آقای شاعر ابو نظم که یک اومد شراب خورد مست بود آوردن نزد تو، به آورنده ایشان 100 ضرب شلاق بزنید، به خود ایشان 80 ضرب شلاق بزنید. ایشون دیگه زن بدنه میخورد مست میکرد، ایش کم جوان نمیگه شو بگیره ببره، به همین خاطرشون میترسه به حضورش 100 ضرب شلاق بزنه. به این ما الان داریم همه افشا کننده ما الان محاکمه میشن، این چه نوع شفافیت هستش؟ و کسانی که افشا کردن الان مسئولین هست از مسئولین افشا کردن. حقوق اینجوری هست ما بریم در دادگاه قانون بشینه بررسی بشه، این نمیشه. واقعا ما میگیم شفافیتی در کار نیست، علارم میکه نهادهای مدنی خصوصی نمیدم دولتی و غیر وجود دارد، اما اسم هستش.
بله.
ما حکمرانی ولی عملا نیست، ما اومدیم فرماتی چیزی انجام دادیم ولی عملا این کار انجام دادیم.
خیلی متشکرم. همچنین آقای دکتر بفرمایید بعد بالا آقای دکتر پورفرد آقای دکتر ملک‌زاده
هستم. همون خواستم بگم که سوالی که کردن که چجور اتفاق میفته. ببینید اگر ما از بخوایم بگیم دولت چه کار باید بکنه که مشخصه و گفته هم شده دولت باید چه فرایندی رو طی کنه، اما صحبت ها این هستش که بحث ما در این هستش که معمولا حکومت ها مقاومت ساختاری میکنن. وقتی مقاومت ساختاری میکنن یه شما نمیتونید از حکومت انتظار داشته باشید که چنین فرایندی را ایجاد کنند. اینجا وضعیت میرسه به نهادهای مدنی. نهادهای مدنی چند ویژگی باید داشته باشن. یکی از ویژگی ها این هستش که آیا اجماع منافع رخ میدهد بین نهادهای مدنی یا نه. نه اینکه همه اتفاق نظر داشته باشن. اجماع منافع یعنی که در منافع مشترک و همگانی با هم اختلاف نظر نداشته باشن. مشکل ما الان این هستش که علاوه بر اینکه حکومت مقاومت ساختاری میکنه، اجماع مدنی هم اتفاق نیفتاده. نخبگان ما در هیچ موضوعی با هم اتفاق نظر ندارن و همین هم هستش که ما ده‌ها حزب داریم اما بیشتر محفل سیاسی یا باشگاه سیاسی هستن، یه دورهمیه و هیچ تأثیری رو روی فرآیندهای اجتماعی نمیذارن. رسانه‌ها که به صورت شبکه‌ای بدون حالا به صورت شناور و بدون رهبری میخواستن این مسئله رو دنبال بکنن و میتوانستن موقعیت قدرتمندی برای شفافیت ایجاد کنن، الان اونا هم با یک مقاومت ساختاری رو برو هستن که برها این عنوان یک چالش جدی است که باید به صورت ملی بهش توجه بشه. البته آقای دکتر پروفر میگن که عبور نکرده حالا این اختلاف.
بله آقای دکتر پروفر میگن که حکمرانی خوب اگر
اجازت من بگیرم
آقای دکتر کوتاه بفرمایید.
آره ببینید که حکمرانی خوب در کارگرده نه ساختار کارگزار. ساختار کارگردی هم نهاد مدنی هم ساختاریه. ما داریم میگیم ساختار کارگزار نرسیده، فرق داره ساختار کارگزار با ساختار کارکردی. حکمرانی خوب شما اگر موردی آوردید که در چارچوبه ساختار کارگزاره من قبول میکنم، هر کس گفته دیگه. ما بالاتر از آقای میداری نداریم که اصلا کلید بحث حکمرانی خوب تو ایران آقای میداری زد. حالا شما بگردید اگه جای بود من قبول میکنم که حکمرانی خوب در چارچوبه ساختار کارگزار اصلا نیست، در چارچوب ساختار کار کرده. اگر نهاد مدنی میگه به خاطر اینکه به ساختار اهمیت میده، یعنی اصلا چیزی نداریم ما به عنوان کنشگره که بازی بکنه در صحنه حالا بحث دولت و کارگزار، اصلا اونا به این اهمیت نمیدن سیستم. مدام اون ما گفتیم چرا اون ما گفتیم چرا این 43 سال شفاف نشده، اونم توضیح داده نشد.
یه سوالی رو آقای ملک کریم از مطرح دارن که یک از موضوعاتی که در بحث شفافیت مطرح میکنن میزان حمایتی که از افشا کنندگان مفاسد میشود و معتقدن بعد از کسانی که مفسده رو افشا میکنن حمایت و صیانت قانونی کافی به عمل آید و حتی پاداش هم از محل فساد افشا شده برای افشا کننده در نظر گرفته شود. به نظر شما این موضوع در تضمین شفافیت و مبارزه با فساد چقدر ضرورت داره و چگونه میتواند موثر واقع شود؟ شاید این یکی از اون راهکارهای است که دکتر لازم و کافی است. اگه نکته‌ای هست
نکته خاص ندارم حالا پیش بینن زرجو که اصلا
بله یعنی اون سودزنی که به هر حال هست، بحث سودزنی در واقع افشای و
در واقع تشکیل به این دارد که اینها جنبه اظهاری نداشته باشد و واقعا عملیاتی باشد.
بله.
چون گاهی وقتا مثلا ما چیزایی رو پیشنهاد میکنیم بیشتر به خاطر اظهاری که میگیم، یعنی در واقع بیشتر ظاهر قضیه این هستش. از اون جهت من فکر میکنم که نکته خوبی هستش. اون نکته هم که اندیشکده حکمرانی معراج دارم میفهمم خیلی خوبه که ما هم بتونیم استفاده بکنیم، نکته درستی هم میفرمایند و حالا باز راهکارهای تکمیلی که میفرمایند خیلی خوبه. بالاخره یک اندیشکده است که میتونه به این مسئله کمک کنه و حتما بله حتما ما از دیدگاه اونها استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. تشکر میکنم. البته نکته آقای دکتر پورفرد توضیحاتی که ایشون دادن عرض کنم در مورد حکومت بیشتر همون نظریه ساختار کارگزار رو توضیح دادن، برای همین داشتم میگفتم ما عبور کردیم. اما ببینید حتی چارچوب ساختار کارکرد هم باز عبور کردن. این تعریفی که پارسونز داره و حالا توی نظریات عرض کنم که دیگران، حالا جانسون و دیگران هم باز تغییر کرده، این نار یک تطور مفهومی ایجاد شده. ما صرفا دوباره نیم همون دیدگاه پارسونز رو بیاریم و بگیم که مراد از عرض کنم ساختار کار کرد یعنی اون کلن داره میگه حکومت چنین وضعیتی رو باید درش تحول بشه، بخش حقوق بگه. ما داریم میگیم حکمرانی، خوب داره یک چیزی بیشتر از اون رو میگه. این نهادهای مدنی که اونها میگن خیلی فراتر از اون چیزیست که دوستان میگن. حالا این محل بحث میشه انشاءالله در فرصت.
آقا شما سوالی دارید در دوستانی تشریف دارید بفرمایید.
میکروفون
روشنه انشاءالله، بلند بفرمایید که
دوستانم نفذاری
بگم. روی خط اگر باشه، روی یک اگر باشه میکروفونتون روشن است. بفرمایید.
استفاده کردم، مباحث خوبی هم دکتر کنفرد مطرح کردم. من فکر میکنم یه سیستم مرزون سالاری باید تعدایی بشه که افراد بازخور مثبت بگیرن، حالا به صورت همون سیستم سودزنی یا اون دوست رو گفتن که افراد افشا کننده ها باید پاداش بگیرن. ولی وقتی بیم برای مرحله هم باید تا حدی ائمه جماعت یا هر جایی که میتونن مردم رو با اون حقشون آشنا کنن، یعنی این که مردم چی رو مطالبه کنن به سطح سواد مردم رابطه داره. مثلا فرض کن در بحث سلامت در هر مبحثی اون حالت ایدئالی که میشه از حکمران انتظار داشت که بدون مطالبه مردم، بدون پاهمشاری مردم اصلاح‌پذیر نیستن و مناسبات قدرت اجازه نمیده که خودشون فرایند شفاف سازی رو ایجاد کنن، برای این باید یه جوری آگاه سازی مردم به حقوقشون اتفاق بیفته و بازخور مثبت هم پیدا کنن کسانی که شفاف سازی میکنن و اتفاقا باید کسانی که مدیریت میکنن فرایند شفاف رو در این پست قدرت قرار دارن، در جای قدرت قرار دارن و مدیریت میکنن، اونا هم باید تربیت بشن و کسانی که اتفاقا مانع میشن اونا هم باید تربیت منفی بشن. ولی خب حالا اینا من آرزو بدم.
بله
آرزو و جوانان هیت نیست.
خیلی سپاسگزارم. این
پیشنهاد دیگه من قبلا بهش فکر کردم.
بله
با توجه این که قوانین عموماً در مجلس تصویب میشه و مجلس هم باید سازکارهای افراد تحت حامیانی رای میارن و سعی میکنن منافع اون رو دنبال کنن و انواع فراکسیون ها در مجلس شکل میگیره و نهایتاً رای اکثریت رخ میده، عموماً طرح‌های خوب تصویب نمیشه و چیزی که با منافع کلی در کلی اون حامیان در تضاده، مثلا طرح شفافی در مجلس با طرح تصویب نمیشه. یه جاهایی نباید رأی اکثریت مبنا باشه. تا زمانی که با این ساختارها افراد میان بالا و رأی اکثریت تعیین کننده است، نه اون استدلال و منطق، فقط منطق قدرته، فکر نکنم اصلاح بشه.
خیلی خوب، خیلی سپاسگزارم. نکات خوبی رو مطرح کردید. آقای ایزدی